بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 334، سطر دوم. و مما یعجب و نیزکرو لتحقیق هذا المقام کلام و بعض اهل المعرفه قال اعلم ان مرتبت الانسان الكامل من العالم مرتبت النفس الناطقه من الانسان. کلامی رو از محی الدین نقل میکنند که مناسب بحثه و میتونند به وسیله اون کلام تحقیقی در بحث ارائه بدن. در اون کلام محی الدین عالم رو انسان کبیر میگیره، چنانکه گفته شده که عالم انسان کبیره و انسان هم عالم صغیره. ایشون عالم رو انسان کبیر قرار میده و همونطور که برای انسان نفس ناطقه، قوای روحانیه، قوای جسمانیه و روح بخاری هست، برای عالمم این چهار تا امر رو قائل میشه و بیان میکنه که نفس ناطقه عالم و قوای روحانیه و قوای جسمانیه و روح بخاری عالم چیست. در انسان اشرف از همه امور نفس ناطقشه، بعد قوای روحانیه اوست، یعنی قوای مجرده که تا حدی مجرده، شاید تا مرتبه خیال، یعنی وهم و خیال و اونهایی که مربوط به اینهان ما مجرد بدونیم. بعد میام پایین تر میشه قوه حسیه، که قوه حسیه دیگه جسمانیست، یعنی قوه باصره، قوه سامعه، لامسه، اینا دیگه جسمانیه. بعد پایین تر از این قوای جسمانی و حسی روح بخاریه، که این در واقع اصلا جسمه و قوا رو کمک میکنه که فعلشون رو انجام بدن. گفته شده که مرکب قواست و قوا بر روی او سوار میشن و کارشون رو انجام میدن. در انسان اینچنینه، خب در انسان کبیر هم که عالم اینچنینه. فرض کنیم عالم رو اینچنین که بدن است، کل عالم رو فرض کنیم که بدن است، یعنی یک جسم کبیری است که بهش نفس ناطقه میخواد تعلق بگیره و این نفس ناطقه میخواد این عالم رو اداره کنه، همونطور که نفس ناطقه ما بدن رو اداره میکنه. میفهمد نفس ناطقه روح پیغمبره که به این بدنه عالم تعلق میگیره و کل عالم رو اداره میکنه، همونطور که نفس ناطقه ما کل بدن ما رو اداره میکنه. تمام قوای حسیه، روحانیه، روح بخاری، همه اینا تحت تدبیر نفس هست. اون بدن هم تحت تدبیر نفس ناطق است. پس عالم با تمام نفوسی که درش هست همه تحت تدبیر پیغمبر هست. منطقه با قطع نظر اون از نفوسی که در عالم قطع نظر کنیم باقی میمونه اون جسم، چون خود بدنه. به جای قوای روحانیه عالم نفوس انبیا رو فرض میکنیم. نفوس انبیا به منزله قوای روحانیه انسانه که درجه شون بالاتر از قوای دیگر است، ولی به نفس ناطقه نمیرسه. نفس ناطقه همون قوه عاقل است، به نفس ناطقه نمیرسند و تحت تدبیر نفس ناطقه هستند. خب اون انبیا هم، نفوس انبیا هم اینچنینند، اونا در حد نفس پیغمبر نیستند، بلکه نفس پیغمبر در اونها تصرف میکنه و اونها رو تدبیر میکنه. ولی اونها هم در نقش کارهای اونها هم در کار بدن نقش دارند. یعنی اون قوای روحانیه نه که بدن رو اداره کنند، ولی واسطه میشن برای اداره بدن و واسطه میشن برای اموری که بدن به اون امور احتیاج داره، یا اصلا شخص به اون امور احتیاج داره. قوه واهمه، قوه خیال، اینها کمککارن، خادمن برای قوه عاقله. نفوس انبیا هم نسبت به نفس پیغمبر این چنینن. یعنی شاید در بعضی کارهایی که مربوط است به تصرف در عالم و اداره عالم دخالت کنند. حالا کلمه شایدم شاید لازم نبود. نمونه شدهی مثلا اگر الان پیغمبری موجود بود و پیغمبر ما هم موجود بودند، آیا اون پیغمبر خدمتگزار پیغمبر ما نبود؟ حتما بود. الان نقل میشه که حضرت خضر که موجودن دستورات امام زمان اجرا میکنن، امام زمان جانشین پیغمبر، خضرم یکی از پیغمبرها. بعضی داستانها که نقل میشه اشاره داده که امام زمان بعضی کارها رو به خضر دستور میدن که انجام بده و او هم انجام میده، کارهایی که مربوط به نظام عالمه. همونطور که عقل ما به قوه خیال دستور میده مثلا حد وسط رو پیدا کن در اختیار من بذار، بالاخره قوای روحانی ما خادم نفس ناطقه ما هستن. به همین وزان باید گفت که نفوس انبیا هم خادم نفس پیغمبر هست، خادم روح پیغمبر هست. بعد نوبت میرسه به افراد دیگر که درجه شون از انبیا پایین تره. اینا در عالم به منزله قوای حسی انسان هست. چه قوای حسی هم تقریبا یه نوع ریاستی دارن، یه نوع فعالیتی دارن. این افرادی هم که پایین تر از نبی هست، اینا هم در عالم فعالیت دارن، اونتا فعالیتشون در حد قوای حسی. بقیه موجودات، بقیه انسان ها که صورت انسان دارند ولی از حیوانات به شمار میان، نه حالا حیوان عجم، حیوان ناطق، اینا به منزله بله، اینا به نفوسشون به منزله روح بخاریه. روح بخاری وسیله حیات جسم می شود. اینا وسیله حیات عالمه. این تشبیهی که محی‌الدین میکنه عالم رو، یعنی جسم عالم رو تشبیه میکنه به بدن انسان. بعد ارواح انسان‌ها رو تشبیه میکنه به اموری که در بدن یک انسان فعالیت میکنه. نفس ناطقه، قوای روحانیه، قوای حسیه و روح بخاری. این سه تا در بدن انسان فعالیت، این چهار تا در بدن انسان فعالیت میکنه. میگه روح پیغمبر به منزله نفس ناطقه است برای این عالم و مجرد از عالم، مجردی است که در عالم تصرف میکنه. اونهای دیگه وقتی میخوان تصرف در عالم کنن یه وابستگی به عالم دارن و تصرف میکنن، مثل قوای روحانی ما که به بدن یه وابستگی داره تصرف در بدن میکنه، قوای حسی ما و روح بخاری، اینا وابستن، منطقه وابستگیشون مختلفه. روح بخاری دیگه کاملا در بدن سرایان داره، وابستگیش خیلی شدیده. اون قوای حسی خود وابستگی کمتری دارن، قوای روحانیه وابستگیشون خیلی کمه، اون نفس ناطقه که اصلا وابسته نیست، بدون وابستگی کارش انجام میده. خب توجه کردید که نفوس ناطقه انسان ها رویشون نسبت به عالم به چهار درجه متدرج میکنه و هر کدام رو تشبیه میکنه به امری از اموری که در انسان فعالیت میکنه. پیغمبر رو تشبیه میکنه به نفس ناطقه، بقیه انبیا رو تشبیه میکنه به قوای روحانیه و پایین تر از انبیا رو تشبیه میکنه به قوای حسیه، یعنی کملی که پایین تر از انبیا باشن تشبیه میکنه به قوای حسیه، افراد معمولی رو هم تشبیه میکنه به روح بخاری. این قسمت اول کلام ایشون. بعد این سوال مطرح میشه که اگر پیغمبر نفس ناطقه این عالم است، وقتی وفات میکنند چه اتفاقی میفته؟ این عالم نفس ناطقش رو از دست میده و میمیره، یا اینکه این عالم در حال خواب قرار میگیره؟ ما هم در حال مرگ نفس ناطقمون ازمون جدا میشه، هم در حال خواب. اون تا در حال مرگ رابطه رو قطع میکنه، بدن میمیره. در حال خواب رابطه رو اونچنان قطع نمی کنه، لذا بدن نمی میره. بعد هم دو مرتبه برمیگرده به بدن. آیا در زمانی که پیغمبر وفات می کنند این عالم چه وضعی پیدا می کنه؟ می میره یا اینکه می خوابه؟ ایشون جواب میده که عالم در خواب فرو میره، نه اینکه بمیره. علتش اینه که رابطه پیغمبر کلن از عالم قطع نمیشه. حالا بگذاریم از اینکه وصایایش عالم رو اداره میکنه، وصیهایش عالم رو اداره میکنه. گذشته از اینکه وصیها عالم رو اداره میکنن، خودش هم بی ارتباط به عالم نیست. بس مثل نفس انسانی میمونه که خوابیده، نه مثل نفس انسانی که مرده. بنابراین عالم بعد از وفات پیغمبر در خواب فرو میره تا این در بس دو مرتبه بیدار بشه. دیگه حالا توضیحات بعدی محی‌الدین که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. بعد از اون تشبیه میپردازه به این مطلب که اگر پیغمبر نفس ناطقه عالم است، با وفات ایشون نفس مفارقت میکنه، با مفارقت باید عالم بمیره. ایشون جواب میده مفارقت نفس مثل مفارقت نفسیست که بدنش میخوابد، بنابراین عالم در خواب فرو میره. چون مفارقت مفارقت تام نیست. اگر مفارقت نفس از بدن تام باشه بدن میمیره، اما اگر مفارقت ناقص باشه بدن میخوابه. مفارقت پیغمبر از عالم تام نیست، لذا عالم نمیمیره بلکه عالم میخواد. این حالا بحثی سی باید بعدم بهش برسیم. بله عرض کردم گذشته از این که وصی پیغمبر، گذشته از این که وصی پیغمبر داره عالم رو اداره میکنه و به این جهت عالم باید بیدار باشه، چون بالاخره روح نفس پیغمبر در وصیش هست، اون داره اداره میکنه. ولی محی‌الدین اینو نمیگه. محی‌الدین میگه عالم در خواب فرو میره. بلا ظاهر قضیه اینه که بگیم چون بعد از پیغمبر اون وصی‌ها هستند و انفس اونها هم انفس پیغمبره، بنابراین باز میسین که عالم زنده است و نمرده. اما محی‌الدین توجه کردید روح پیغمبر و نفس ناطقه گرفت، بقیه رو نفس ناطقه نگرفت، بقیه رو به قوای روحانی تشبیه کرد. چون این چنین است نمیتونه بگه بعد از وفات پیغمبر عالم هنوز زنده است، هنوز بیداره، چون اون بقیه ارواح کمل رو ولو اسم نبرده که اوصیا هستن، تطبیق بر انبیا کرده، ولی بقیه ارواح کمل رو جز قوای روحانی و به منزله قوای روحانی قرار داده، نه به منزله نفس ناطقه. اگر اون رو هم به منزله نفس ناطقه قرار میداد واضح بود که بعد از رفتن پیغمبر عالم نمیمرد که اونا بودن، ولی ایشون ارواح اوصیا رو اصلا مطرح نکرده. ارواح نبی آخر زمان، روح نبی آخر زمان رو بعدم ارواح انبیا رو مطرح کرده. ما میتونیم بگیم ارواح انبیا ایشون به نظر ایشون داخل در ارواح اوصیا، ارواح اوصیا داخل در ارواح انبیاست به نظر ایشون. اگر داخل در روح پیغمبر میکرد این حرف رو نمیزد، این حتما داخلش کرده در ارواح انبیا، ولذا گفته بعد از اینکه نفس ناطقه پیغمبر قطع رابطه کردن از دنیا، دیگه نفس ناطقه ای نیست که بخواد دنیا رو اداره کنه، بقیه میشن قوای روحانیه. بچه بقیده ما درست نیست. حالا این من دارم کلامیشون رو نقل میکنم. بله کلامیشون دارم نقل میکنم. بله ما معتقدیم که بعد از رفتن پیغمبر عالم هنوز زنده است و بیدارم هست به توسط اوصیاش. بله با رفتن پیغمبر وحی قطع میشه. اگر ما بگیم حیات عالم به وحیه، بله اون وقت حیات عالم قطع میشه. علی حال مسئله خیلی روشن نیست. این یه تشبیهی که محی‌الدین میکنه از اصل مطلبش تشبیهه. حالا دیگه جزئیاتش هم اگر نتونستیم توجیه کنیم خیلی مهم نیست، چون اصل مطلبش تشبیهه، یه مطلب مستدلی نیست، مطلبیست که طبق قواعد گفته شده. البته حرف بدی هم به نظر نمیرسه. بله بله نه میخوام اصل تشبیه رو عرض کنم. اصل تشبیهش خیلی به نظر بیراه نمیرسه، یه تشبیه دیگه، ما در حد تشبیه حرفش رو قبول میکنیم، چون بالاخره رابطه پیغمبر با عالم همینطوره، رابطه مدبر و مدبره، رابطه متصرف و متصرف فیه، رابطه نفس و بدن هم همینه. تشبیه که تقریبا تا حدی مورد قبوله، و در تشبیه هم ممکنه یه مبعدهایی وجود داشته باشه و ما نباید به اون مبعدها توجه کنیم، بچه شبر رو ملاحظه کنیم. منتها ایشون در بحث خودش ارواح اوصیا رو، یعنی ائمه علیهم السلام رو ندیده گرفته، این یه خود مسئله داره، این هم باید حلش کنیم. البته حرفیشون نمیخوام بگیم 100% همینه، ولی در یه حد، در حد یه تشبیه، تشبیه هم که مسئله نیست، میشه انسان تشبیه کنه، تشبیه هم که تشبیه نه ناروایی است و نه باطل. حالا حد اکثرش این که میگیم تشبیه تو شاید خیلی گویا نباشه، فرض کنیم، ولی تا حدی مطالبش درسته. یک مسئله هست که من این مسئله را اشاره بکنم، آیا در مسائل در مسائل مهمی که شریعت درش دخالت داره عقل ما میتونه مستقیم وارد بشه و مسئله رو کامل حل کنه، یا باید بیاد کنار نقل بایسته و با کمک نقل مسئله رو حل کنه؟ این خودش یه مطلبیه که در بعضی اموری که نقل دخالت کرده و توضیح داده، عقل مستقل میتونه وارد بشه، یا اینکه باید کنار شر بایسته و با کمک شریعت حکمشو صادر کنه. در خیلی جاها که عقل اصلا نمیتونه دخالت کنه، مثلا در احکام شرعی نماز واجب است، 4 رکعت است، باید صبح و ظهر و شب خونده بشه، در این جاها اصلا عقل نمیتونه دخالت کنه. اینجور جاها اگر بخواد حکمی بده باید بیاد کنار شریعت بایسته، کسی هم ازش توقع نداره، کسی هم ازش از عقل این چنین استفاده ای نبرده که بخواد بگه احکام شرعی رو عقل میفهمه. اگر احکام شرعی رو عقل بفهمه دیگه احتیاج به وحی ما نداره، هیچکی نفع نزده، مگر کسانی که قولشون قبول نیست، براهمه هندن که معتقدن ما به نبی احتیاجی نداریم، عقل ما کافیست، هر چرا که نبی بخواد بیاره عقل ما درش میکنه، احتیاج به نبی نداریم، که همشون باطله. در اون مسائل عرض کردیم که اصلا عقل دخالتی نداره، اگرم بخواد دخالت کنه در کنار شریعت میسته به عنوان یه معید. اما در بعضی مسائل که حالت حکم شرعی نداره، مثلا فرض در معاد جسمانی یا در سرد شدن آتش بر ابراهیم، حالا معاد جسمانی مربوط به آخرت، سرد شدن آتش بر ابراهیم مربوط به دنیاست، اینجا عقل وقتی وارد میشه غالبا میبینید نمیتونه نتیجه بگیره. مثلا ابن سینا که اصلا از اول تو معاد جسمانی وارد نشده، گفته اون قوانینی که در اختیار ماست، دستگاه فلسفی ما، نمیتونه اینو حلش کنه، تعبدا قبول میکنه. صد را وارد شده، یه جاهایی کلامش مبهم مونده، نتونسته حل کنه. مرحوم آقا علی حکیم وارد شده، به نظر میرسه که بعضی جاها رو حل نکرده، با اینکه خیلی پیش رفته، صد را به ایشون خیلی پیش رفته، اما بازم جایی که حل نشده باشه باقی مونده. آیا اینجور جا عقل میتونه وارد بشه مستقیم بدون کمک شریعت حل کنه، یا اینجا باید بیاد کنار شریعت بیسته حل کنه؟ اینجا را ما معتقدیم باید کنار شریعت بیسته، مستقیم نمیتونه وارد بشه، این خدا جلوشو میبنده، چون یه چیزاییست که باید از اون طریق بیاد. خود خدا فرموده که شما نبودید که بدانید، یه چیزایی در اختیار از طریق انبیا به شما میرسه که شما نبودید بدانید، نه نمیدانید، نبودید که بدانید، یعنی اصلا شأن شما نیست که بدانید، بنابراین نمیتونید اون چیزا وارد بشه. باید شریعت رو بیاریم عقلا در ارزش قرار بدیم تا بتونیم به نتیجه برسیم. عقل خالص تو اینجا نمیتونه وارد بشه. در این کاری که موجودین کرده به نظر میرسه که عقل رو در کنار شر قرار داده، حالا یه جایی غفلت کرده بماند کار نداره، ولی عقل رو در کنار شر قرار داده. عقل ما الان مستقیم حکم نمی کنه که پیغمبر روح عالمه، ولی وقتی شریعت میگه پیغمبر یه همچین رتبه ای داره و همچین فعالیتی در جهان میتواند بکند، عقل میاد کنار این مسائل نیسته و ذهن محی‌الدین رو به این سمت منصرف میکنه که بگو پیغمبر به منزله روح عالمه. عقل ماهی دین داره میگه، منتها نه عقل مستقلش، عقلی که کنار شریعت استاده، یعنی حرفا رو از شریعت میگیره بعد با عقل خودش اینجورین توجیه میکنه. توجیه هست، تشبیه هست، عیبی نداره، در حد تشبیه میشه حرفش پذیرون. حالا این که بگیم چه دلیلی داری برای این که پیغمبر روح عالمه، اون میگه دلیل من همون حرفای شریعته که عقلم رو کنارش گذاشتم و این تشبیه رو نتیجه گرفته، زحمتی کشیده، بالاخره تا یه جایی نکته ای رو بیان کرده، نکتهش هم خلاف شریعت نیست، خلاف عقلم نیست، میپذیریم. منتها یه جایی مبهمه، اون مبهماشو یا حکم نمی کنیم یا اگر راه داره توجیه می کنیم. در مورد ائمه سکوت کرده، این سکوت شما نمیپذیریم، خودمون میتونیم حلش کنیم، حل میکنیم، نمیتونیم حل کنیم، همینطور مبهم میذاریم بمونه.
اما چیزی
نیست، اربا در لحظه پیامبر باشه، اربا در لحظه پیامبر
است، چون معمول نیست که حتی که وحی هم دستش دارد، معمول
نیست. نه نه، وحی نمیگیم. آیا حیات عالم، نه، محیط دین نمیگه وحی است که وحی که به پیغمبر، وحی که به پیغمبر میشد عالم و زنده نگه میداشت، اون اینو نمیگه. خود روح پیغمبر رو میگه باعث زنده بودن عالمه، یعنی اون 23 سالی که پیغمبر در بین خلق بودن عالم زنده بود.
قبلش رو بیان میکنه
میرسی. نه قبلش هم عالم رو زنده نگه میداره، عرض میکنم میرسه، خودش بیان میکنه.
شهر گرفت که
مثلا پیغمبر به منزله نفس نیمه آدمه، دیگه
چه نقشی داره اینجا؟
عقل ما چه نقشی داره؟ مثلا میفهمم پیغمبر حق تصرف در عالم دارن، عقل میاد میگه پس مثل نفس ناطقه ما برای بدن ما هست. این تشبیه عقل داره میکنه. اون چه یعنی تو روایات نداریم که پیغمبر نفس ناطقه عالمه، میگه نداریم. تو روایات داریم پیغمبر تصرف میکنن در عالم، عقل میاد میگه پس به منزله نفس ناطقه عالمه. توجه میکنی؟ عقل محی الدین با کمک شریعت داره حرف میزنه. در جای دیگه هم ادعای محی الدین همینه. حالا یه جا ممکنه ادعاش درست باشه، یه جا بشر دیگه ممکنه خطا شده باشه. در همه جا ایشون عقلشو میخواد کنار نقل قرار بده، یه تصرفاتی، یه توجیهاتی، یه بیاناتی میکنه، یه وقت این بیاناتش خلاف خب قبول نمیکنه، یه وقت خلاف عقل نیست، خلاف شرع نیست، قبول میکنه. اونجا هم که ابهام داره، خب ابهام داره دیگه، نشده همه را حل کنه. اگه یه جام اشتباه شد عیبی نداره، معصوم نداره، اشتباه داره. یعنی حرفش این که به این صورت که کلن رد کنیم، نه رد نمی کنیم، از می کنم باید با موازین مقایسه کنیم. اگر نساخت رد می کنیم، نمیگیم هم چون ماهی دین گفته پس درسته، با موازین اگه ساخت قبولش می کنیم، نساخت هم رد می کنیم. اونی که ما میگیم هر چی گفت درسته پیغمبر است و ائمه، بقیه هر چی بگن با موازین مقایسه شو میکنیم، درست گفتن میپذیریم، درست نگفتن رد میکنیم. چه بسا که میبینیم مطلب رو تبیین بهتری کردن، خب میپذیریم. الان کلام محی الدین در اینجا خلاف شریعت نیست، خلاف عقل نیست، یه تشبیهه. حالا یه نکته های مبهم گذاشته یا یه نکته مبهم هست، باشه اون مال اونا رو مبهم
میشه.
این تبیین کرد البته با عقل خودش هم. یعنی عقل خودش هدایت شده به این مطلب و به این مطلب رسیده و تبیین کرده. ولی بعد از اینکه برای ما نقل میکنه، ما حق داریم که حاصل اون چرا که عقلش گفته با موازین مقایسه کنیم، اگر قابل قبول بپذیریم. صفحه 334 سطر دوم. و من ما یعجب و نیزجه او، یعنی خوشم میاد ذکر کنم، دلم میخواد ذکر کنم برای تحقیق این مقام، کلام بعض اهل معرفت است که چنین گفته: اعلم که مرتبه انسان کامل من العالم، اینجا ها من رو من نسبت به معنا میکنیم، مرتبه انسان کامل نسبت به عالم مرتبه نفس ناطقه است نسبت به انسان. و هو الکامل، انسان هوبز هم نیست به انسان کامل برمیگرده، این انسان کامل کاملیست که در بین انسان ها لا اکمل من، کامل تر از او وجود نداره، و هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و مرتبت الکمل من الاناسی ان نازلین ان درجت حاضر کمال لذی هو القایه من العالم، این من العالم مربوط به مرتبه است، مرتبه کمل از انسان ها، انسان هایی که نازلند از درجه این کمال، کمال یعنی کمال پیغمبر آخر زمان، الذی، این الذی صفت حاضر کماله، کمالی که غایت است، یعنی بالاترین کمال است، بالاترین کمال امکانی است. اون کملی که از این بالاترین کمال امکانی نازلند پایین ترند، مرتبه اونها من العالم، یعنی نسبت به عالم، مرتبه قوای روحانی نسبت به انسان است. و هم یعنی کملی که از اون انسان کامل نازل ترند و پایین ترند، انبیا صلوات الله علیه. این شد دوتا. سوم، و منزلت و من نزل من الکمل ان درجت ها اولائه من العالم منزلت قبل حسیه من الانسان. این من الکمل منش بین بیانی است، به معنی نسبت به قرارش نمیگی، بیان برای منه. ان درجت ها اولائه متعلق به نزل است، من العالم منش به معنی نسبت به هست، عبارت اینطور معنی میشه: منزله کسانی که نازل ترند از درجه ها اولائه، یعنی از درجه انبیا، اونا کیا هستن؟ من الکمل، اونا هم باید کمل باشن. آخه کسانی که از درجه انبیا پایین ترند، از کمل شروع میشه تا میرسه به اون پایین پایین، همه پایین ترند. ایشون میگه نه، همه پایین ها رو میگم، اونایی که کمل هست و پایین ترند، لذا میگه من الکمل، منزله یعنی کسی که از بین کمر نازل تر است از درجه انبیا، منزله او من العالم نسبت به عالم منزله قوای حسی است نسبت به عالم. اون کمری که درجهشون از انبیا پایین تره چیست؟ هم الورثه. ورثه انبیا که دیروز ورثه انبیا توضیح دادیم، عرفا هر کدومشون وارث یه نبی هستن، و بنابراین مجموعشون میشن ورثه انبیا. و ما بقی، انسان های دیگه که باقی میمونن که عبارتند از من هو علا صورت الانسان فشکل، ولی هو من جملت الحیوان، کسانی که در شکلشون به صورت انسانند ولی از جمله حیوانات به حساب میان، یعنی حیوان بالفعلند ولو انسان بالقوه هست. فهم به منزلت روح الهیوانی، روح حیوانی یعنی روح بخاری، بخش حیوانی، چون روح بخاری سه تا بخش داره، بخش نباتی داره، بخش حیوانی داره و بخش انسانی داره، بخش حیوانیش منشأ حیات این بدن میشه، منشأ حیات یعنی نه حیات اصلی بلکه حیات حیوانی، نه حیات انسانی، حیات انسانی که از طریق نفس ناطقه است، این حیات حیات حیوانیه که فقط زنده است. فهم به منزلت روح حیوانی در انسان، الذی صفت انسان نیست، صفت روح حیوانیه، الذی یعنی روح حیوانی، و روح بخاری که یعطی النمو و الاحساس، نمو رو عطا می کند به بخش نباتیش، احساس رو عطا میکنن به بخش حیوانیش. چون عرض کردم روح بخاری سه تا بخش داره، بخش نباتی داره که قوای نباتی رو تأمین میکنه، بخش حیوانی داره که قوای حیوانی مثل حس رو تأمین میکنه، بخش انسانی داره که اون مربوطه به مغز میشه، بخش حیوانی مربوطه به قلبه، بخش نباتی هم مربوطه به کبده. این ایشون میفهمد روح حیوانی عام چه شامل نباتی هم میشه و لذا کارهای نمو و اینها هم بهدش هست. میفهمد الذی، یعنی روح حیوانی که نمو و احساس را عطا میکند به بدن انسان، به بدن انسان و قوای حسی انسان. خب این تشبیهی بود که محی‌الدین داشت. بعد از این تشبیه اون سوالی که عرض کردم مطرح میشه و جواب داده میشه که وقتی پیغمبر وفات میکنند نفس ناطقه از این بدن که عالم است مفارقت کرده، نه تنها از بدن خودشون مفارقت کرده، از بدن کبیر، از بدن انسان کبیر هم که عالم مفارقت کردن. برای عالم چه اتفاقی میفته اینو در کلمات بعدیش توضیح میده که انشالله در جلسه آینده من بیان کنم.